بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الموقن أشد الناس حزنا على نفسه. الموقن أشد الناس حزنا على نفسه. درود آقا امیر المومنین، درود بر او، مرد با یقین، سخت‌ترین مردم است از جهت اندوه و غصه بر نفس خودش، بر نفس خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. و این قال المدعی مع انکار غریمه لیبینتون عرفه الحاکم ان له احزارها ولی یقول احزرها ان شئت ان لم یعلم ذلک فإن ذكر غيبتها خيره بين إهلاف الغريم والصبر وكذا يتخير بين إهلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة وليس له طلب إهلافه ثم إقامة البينة فَإِنْ تَلَبَا اِحْلَافَهُ فَفِيهِ مُمَرَّهُ وَإِنْ تَلَبَ اِحْزَارَهَا اَمْهَلَهُ اِلَىٰ اَنْ يُحْزِرَهُ فَلَيْسَ لَهُ اِلْزَامُهُ بِكَفِيلٍ لِلْغَرِيمِ وَلَا مُلَازِمَتُهُ ولا ملازمته لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. بحثی که داشتیم راجب شرایط در بینه و شرایط در مدعی و منکر و مدعی و مدعا علیه بود. اگر چنانچه مدعی ادعا کرد و منکرم و مدعا علیه اقرار کرد، حکم به نفع مدعی ثابت می شود. و اگر مدعی ادعا کرد و منکر هم انکار کرد، با داشتن بینه مدعی باز حکم به نفع مدعی ثابت می شود. و اگر چنانچه بینه نداشته باشد مدعی، اگر منکر قسم خورد حکم به نفع بود، و اگر نکول کرد منکر از قسم خوردن. اینم دو قول داشتیم، یه قول رد یمین بر مدعی می کند و مدعی قسم می خورد، حکم به نفع او ثابت می شود. قول دیگر به محض نکول مدعی، به محض نکول مدعا علیه، حکم به نفع مدعی ثابت می شود. حالا این فرق داریم، اگر مدعی ادعا کرد، مثلا زید ادعا کرد که مدعیه این کتابی که در دست امر مال منه، البته اگر امر هم انکار کرد، امری که مدعا علیه انکار کرد، گفت نه کتاب مال خودمه، بعد با این که انکار کرد مدعی میگه من بیانه دارم، حاکم بهش معرفی میکنه که میتونی بینت احضار بکنی و اگر حاضر بکنی حکم به نفع تو ثابت میشه و باید حاکم بگه احضار کنون بینه را، حاضر کن بینه را اگر خواسته باشی. در صورتی که مدعی نداند که احضار کردن برای او لازم، حالا اگر چنانچه مدعی گفت من بینه دارم ولی بینه من غایب هسته ها، یعنی اینجا حاضر نیست، اینجا مدعی مخیر است بین این که اون بدهکاره را، یعنی اون کسی که مدیون است بر زید، اون بدهکاره را قسمش بده، یا این مدعی صبر کند برای این که اگر بینه اقامه کرد حکم به نفع ثابت بشه. و همچنین مخیر است بین احلاف اون منکر و اقامه بینه، اگرچه بینش هم حاضر باشه، مدعی اگر بینش حاضره اینجا هم میتواند او اقامه بینه نکنه ولی اون منکر رو قسمش بده. آیا مدعی این حق داره که به حاکم بگد که منکر قسم بخوره بعد من اقامه بینه میکنم؟ میفرمان نه، این حق را نداره، چون اول چون ادعا میکنه البینه تو علی المدعی ولی یمینه علی من انکر. حالا اگر آمد و مدعی درخواست کرد از حاکم کن مدعا علیه قسمش بده، آیا به محض قسم دادن حکم و ادعای مدعی ساقط میشه و حکم به نفع مدعی ثابت میشه؟ در همون جلسه اولا یا در تمام مجالس؟ این همون بحثی بود که قبلا گذشت. بعضی فرمودن در این مجلس ادعای ساقط میشه، قول مشهورم گفتن نه مطلقا ساقط. و اگر چنان که مدعی درخواست کرد، البته گفت که تقاضا کرد که من بینه را بینه دارم و این بینه را میخوام حاضر کنم، اگر درخواست کرد هزار بینه را، حاکم بهش اجازه میده اون بینه ای که غائب بود حاضرشون کنم، آیا برای مدعی هست؟ میتونه که حاکم برای خاطر مدعی اون مدعا علیه رو الزامش کنه، بگه حالا که میخواد بره او بینش رو حاضر کنه توی زامن بده، آیا این حق رو داره؟ میفرمان نه. یا میتونه حاکم به اون مدعا علیه بگه هر کجایی که مدعی میره تو هم باش، برو ملازم او باش؟ میفرمان نه، برای اینکه این تعجیل عقوبته و ثابت نشده است موجب اون عقوبت. بعضی هم گفتن این حق رو داره، یعنی میتونه حاکم به اون مدعا علیه بگه تو ملازمه با اون مدعی و این هر کجا میروه برو، یا زامن بده این مدتی که او میخواد بینش حاضر بکنه. خب حالا بینه رو مدعی حاضر کرد، اگر حاکم شناخت که اینها عادل هستن، بعد از آنی که مدعی تقاضا کرد حکم بکن از حاکم، حاکمم حکم میکند به سبب بینه عادله. سپس حاکم البته میخواد که حکم بکنه، هنوز حکم نکرده، به اون دو بینه میگه شما شاهد باشید، شهادتی بدید، اگر حرفی چیزی دارید خب حرفاتونه بگید. اگر اون دو تا بینه حرفایی گفتن که مطابق با دعوا و حق بود، قولشون قبول. و اگر چنانچه جواب گفتن به چیزی که حق به سبب اونها ثابت نمیشه، قول این دو شاهد عادل به فرمان طرح میشه. و اگر چنانچه حاکم عدالت اون دوتا شاهد رو فهمید که نادلن، حکم میکنه همونطوری که گفتیم. و اگر حاکم فهمید نه بابا، این دوتا شاهدی را که مدعی آورده فاسقن، اینجا ترک میکنه حاکم را، واگذار میکنه. آیا حاکم اینجا حق داره که درخواست تزکیه بکنه؟ یعنی به مدعی بگه حالا این دو نفر که فاسق در آمدن، پس دو نفر دیگه بیار که دو تا شاهد دیگه که اینا را معرفی کنن که اینا عادلن. میفرمان نه، درخواست تزکیه نمی کنه. چرا؟ بجرده که یه نفس اینا، آیا جرح مقدمه بر تزکیه است یا تزکیه؟ میفرمان جاره جرح مقدمه، چون الان حاکم تشخیص داده که این شاهدها فاسقن، همین فسقشون ثابت میشه که حکم نکنه به نفع مدعی. حالا اگر آمد و حاکم حال این بیانه براش مجهول شد و براش معلوم نشد که اینها عادل هستند، اینجا از مدعی درخواست میکنه تزکیه اون بیانه را، یعنی برو دو نفر دیگه بیار که اون دو نفر بگن که این دو نفر که شاهد واقع شدن اینها عادلن، آدمای خوبی هستن. اگر چنان که دو شاهد دیگر آمدن و اون دو شاهد و در حالی که شناسایی دارن و میدانن عدالت چیه، چه چیز عدالت را زایل میکنه، اینجا حاکم اثبات میکنه اون عدالت را و حکم به نفع مدعی ثابت میشه. حالا اگر چنانچه مدعی اقامه بیانه کرد، سپس حاکم از اون مدعا علیه درخواست میکنه، از اون خصم، از جد، تو درباره این شاهدها چیزی داری؟ یعنی میدونی که این آدم خوبی هستن؟ یا چیزی داری که اینا رو جر کنه که این آدم خوب نیستن؟ اگر مدعا علیه که خصمه اعتراف کرد برای این که نه من جرحی ندارم، یعنی درباره اینا نقصانی چیزی من در نظر ندارم، اینجا حاکم حکم میکنه. و اما اگر چنان که اون خصمه گفت نه به من مهلت بدید من درباره این دوتا شاهدم تحقیق بکنم، اگر تقاضای مهلت کرد 3 روز بهش مهلت داده میشود. حالا اگر آمد اون خصم که مدعا علیه رفت و حاضر کرد جاره را، یعنی کسی که درباره این شاهدها، این شاهدها را مورد نقص و طعن اونها قرار میده که میگه نه این آدم های خوبی نیستن، اینجا نظر میشه در امر اون جاره، به طوری را که اون جاره چه میگوید درباره این شاهدها، تفصیلا، اجمالا یا غیر اینها، قرائنی، شواهدی که به وسیله اون تفصیل و اجمال و اون قرائن و شواهد ثابت بشه که این شاهدها نقص دارن. اگر حاکم قول این جاره را قبول کرد، خب اینجا باز این جر مقدمه بر تزکیه است. یعنی مثلا دو نفر گفتن این آدم خوبیه، دو نفر دیگر آمدن گفتن نه بابا این شاهد آدم خوبی نیستن، قول جاره این و قول دو نفر جاره این مقدمه، تنافی هم نداره. ممکنه که دو نفر بگن این دو نفر آدم خوبی هستن، دو نفر دیگه بیان بگن این دو نفر آدم بدی هستن. خب اگر دو نفر تزکیه کردن، دو نفر جر کردن، حالا قول جاره مقدمه یا قول مزکی؟ میگن قول جاره مقدمه. حالا اگر آمد و نه این خصم جارحی نیاورد. حالا در اون مدت 3 روز یا بعد از اون مدت، اینجا حکم بر علیه این خصم میشه که مدعا علیه بعد از آنی که مدعی تقاضای حکم بکنه. حالا اگر حاکم برای او شک آرز شد، ریبه آرز شد به شهود، یعنی واقعا براش علم حاصل نشد که این شهود آدم خوبی هستن یا نیستن، اینجا بین این شهود را تفرقه میاندازه، احتمال داد نکنه که این شهود با هم توطئه کرده باشن و بخوان مال مثلا این مدعا علیه را از بین ببرن و حکم را به نفع مدعی ثابت کنن. اینجا میفرمان که مستحب است برای حاکم بین اونها تفرقه بیاندازه، یعنی اینها را جدا جداشون کنه این شهود را، و از هر کدام جدا جدا از مشخصات قضیه، زمانن، مکانن و غیر اینها از ممیزات سوال کنه. خب حالا اگر آمد و اینا اتفاق در اقوال کردن، خب حکم نفع مدعی ثابت میشه. و اما اگر اختلاف اقوال پیدا کردن، مثلا یه شاهد گفت که بله این کتابی را که امر از زید خلاصه برده در سال 42 مثلا هجری بوده، یکی دیگه گفت 52 هجری بوده، یکی گفت کتاب نبوده عبا بوده، مثلا یکی دیگر گفت که نه اون سال نبوده و حتی اصلا جنس هم نبوده، بلکه مثلا وجه نقد بوده، درهم و دینار بوده. اگر اختلاف اقوال از نظر زمان مکان ممیزات پیدا کردن، اینجا شهادتشون ساقط می شود. باز مستحبه برای حاکم در وقتی که شک پیدا کرد از این شهود، ریبه پیدا شد، اونا رو موعظه کنه و امر کنه اونها رو به تثبت و اخذ به جه، اگر یقین دارید نصیحتشون کنه، موعظشون کنه که نکنه برای کار دیگری خودتون رو به گناه بیندازید، برای خاطر دیگری خودتون رو نصیحت بیندازید. اگر قد دارید خوب شهادتی بدید، اگر قد ندارید نه. آیا شاهد یعنی حاکم میتونه این شهود را به مشقت بیندازه؟ به همین که بینشون جدا میکنه، اما طوری میکنه از اینا سوال میکنه به سختی و دشواری بیفته، اون کراهت داره برای حاکم این که مشقت بیاندازه این شهود را، یعنی داخل کنه بر اونا عنت و مشقت را، در صورتی که این شهود از اهل بصیرت بشن، بین که بین اونا را تفرقه بیاندازه یا غیر تفرقه، یا در موقعی که بازپرسی سوال از اونها میکنه خیلی به طور سختی از اونها دشواری در کلام برای اونها پیش بیاره، این که راحت داره. آیا میتونه حاکم در موقعی که این شاهد میخواد شهادتی بده یه حرفی بزنن که به طوری که او تردد در کلام پیدا کنه، مثل این که مداخله بکنه در شهادت اون شاهد؟ شاهد آمده شهادتی بده برای این که کتابی را که امر داره، این امر، این زید، این کتاب رو مثلا بهش نفروخت و همینطور برداشته، و او بگه به 100 تومن مثلا فروخته، یا او بگه خریداری کرده، او بگه 100 تومن، یا در مکان فلان، یعنی فلان مکان بوده، تو مدرسه بوده، خلاصه یه عبارتی در کلام شاهد بیاندازه که باعث این بشه اون شاهد در موقع شهادت یا به غلط بیفته، یا این که به تردد بیفته، یا عقب کلام شاهد حاکم کلامی ذکر بکنه که اگر این کلام نبود اون شاهد تردد پیدا میگرد. در این موارد میفرماین شاهد حق داره شهادتی بده، اما حاکم برش حرام است. توری کلامی را در میان کلام شاهد بیاندازه که او را به تردید بیاندازه یا به غلط بیاندازه جایز نیست. یا مثلا بیاد او را ترغیب در اقامه شهادت کنه در صورتی را که میبینه او مردد شده، بین حرفهاش شاید میخواد یه چیزی بگه، متردد در کلام پیدا کرده. یا نه، حاکم بیاد او را امر کنه برای اینکه تو بیا کنارگیری کن، تو چه کار داری، او را امر به زهدش بکنه، اگر چنانچه او بخواهد توقف کنه. و یه بحث دیگر هم دارن که حاکم خوب نیست که حاکم بخواد وقوف بکند، توقف بکند، و به طوری را که اون موقع اگر اقراری کرد در اقرار او سکوتی بکند، و در حالی را که بخواد تأمل بکند و تأنی بکند در باب اقرار، به عبارت دیگر اگر در حق الله تعالی باشه، مثلا بخواد این حاکم به دهن او بیندازه طوری کنه که او اقرار کنه بر این که این عمل واقع شده است، خوبه که نه در معرض این در بیاره که اون شاهد که میخواد شهادت و شخص مقر که میخواد اقرار کنه در معرض این باشه، اقرار نکنه و اظهار معصیت نکنه و خودش رو رسوا نکنه و اگر میشد بین خود و خدا توبه کنه و کف از تعریض خلاصش برای حاکم بهتر است که تا این که او را در معرض اقرار در بیار اون مقرر. برای چه جهت؟ برای قضیه موعظ ابن مالک، یعنی حاکم اگر میتونه شخص مقرر را در عبارت در معرض این در بیاره که او از اقرارش برگرده و به طوری را که بگه مثلا این کار واقع نشده، تو اشتباه میکنی، لذا قضیه موعظ ابن مالک میگن از این قبیله. او آمد موعظ نام خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر نقلی که بعضی کردن اقرار به زنا کرد در 4 مورد. پیغمبر او را تردید انداخت و او را در معرض این در آورد که از این اقرارش برگرده. مثلا به این عبارات حضرت فرموده باشه، شاید تو تقبیل کرده باشی، چون موعظ آمد اقرار کرد که من زنا کردم، یا حضرت فرمود ممکنه دستشو به فشار آورده باشی یا نگاهی بهش کرده باشه، گفت نه این کارا نبود، اصلا قضیه واقع شده است. علی حالین باز حضرت گفت مثلا اون کارایی را که بله، حضرت خواست بگه که شما شاید یه کاری کرده باشید که به نحوی را که اون کار برای تو اشتباه شده که حالت جماعی بوده، گفت نه همونطوری را که وسیله مرد بر زن چطور غایب و پنهان میشه، از منم این نحوه بوده، تا به جایی میرسه که حضرت از این سوال میکنه میدونه زنا چیه، همه اینا برای این جهت بود که حضرت او را به تردید بیاندازه، او از اقرارش برگرده، که مستحب برای حاکم طوری برای اون مقرری که اقرار میکنه در معرض در بره تردید بیاندازه که او از اقرارش برگرده. بعد او گفت که نه میدونم که زنا عبارت از اینه که خب آمدن با یک زنی حرامن اون چه که مرد با همسر خودش حلالن انجام میده. بعد وقتی که چهار مرتبه مائز اقرار به زنا کرد و حضرت هم دستور داد امر به رجمش کردن و همچنین مستحب به در معرض در آوردن اون مقر را برای این کار. اما برای کسی را که غیر حاکمه کراهت داره که او را تحریک بر اقرار بکنه، یعنی غیر حاکم بیاد او را وادار کنه خب برو اقرار کن و خودت را از این گناه خلاص بکن، نه، اقرار کردن پیش حاکم دیگری تحریک بکنین مکروهه. ولذا حزال هزار نامیست که به مائز گفت مبادرت کن، برو پیش پیغمبر، شتاب و سرعت کن قبل از آنی که قرآن درباره تو نازل بشه، برو پیغمبر خلاصه قضیت بگو تا اینکه پاک بشی اصلاح بشی. بعد حضرت وقتی که فهمید که اون هزال نام یا هزال نام تحریکش کرده، حضرت فرمود که چرا این رو نپوشندی به صوب خود، کنایه از این که با همون پرده عفت و حیا که داشتی بپوشانی، این بهتر برای تو بود تا بیا اقرار کنی. یعنی هنوز گناهی که کسی نمیدانه بین خود و خدای خودش هست، اگر توبه کنه این بهتر از آنه که اظهار بکنه. ولی ذا تحریک دیگران مقر رو بر اقرار مکروه و کراهت داره و حسنی نداره. یه عبارتی هم که قبلا مصنف گفت فرمودن بر این که جواب مدعا علیه یا اقرار یا انکار، عبارت مصنف یا سکوت. مصنف اسمی از سکوت در بعضی از نسخه ها نبرده ولی داخل کرده، این سکوت رو در قسم انکار، از این جهت اسم نبرده. در بعضی از نسخه های کتاب هم نقل از مصنف شده که برای سکوت هم باز مصنف حکمی بیان فرموده. فرموده است اگر چنانچه سکوت برای خاطر آفت باشه، یعنی مانند این که کریش خیلی سوز شده یا خرس زبانش دیگه لاله، در این صورت این حاکم متوسل به معرفت جواب میشه، یعنی منتظر جواب میشه، یا به اشاره‌ای که مفید یقین باشه، ولو این که دو نفر مترجم بیان ترجمه کنن در صورتی که عادل باشن. و اگر این سکوت منکر انادی باشه، اینجا حاکم حبسش میکنه تا این که جواب بگوید. شیخ در نهایه اینطور فرموده برای اینکه جواب یه حقی است که واجب بر او، وقتی که امتناع از جواب کرد حبس میشه تا اینکه تأدیه جواب یا حکم میشه بر علیه او به نکول بعد از عرض جواب بر او. به این که حاکم بهش میگه اگر تو جواب گفتی حکم رو به نفع تو ثابت میکنم و الا تو رو ناکل قرار میدم، وقتی را که نکول کردی تو حکم به نفع اون طرف مقابل ثابت میشود. بعد میفرمان که اگر چنانچه ما احلاف مدعی را شرط بدانیم با نکول، در این صورت مدعی قسم می‌خوره و حکم به نفع او ثابت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و این قال المدعی ما انکار غریمه لی بینتون عرفه الحاکم ان له احضارها ولی یقول احضرها ان شئت. و اگر بگوید مدعی با انکار غریمش، یعنی با انکار اون کسی را که مدیون به اوه و این مدعی از او طلبکاری میکنه، اگر مدعی با انکار غریم اون مدعی بگه لی بینتون، برای من بینه است، من دو شاهد عادل دارم، عرفه الحاکم، تعریف میکند او را حاکم، او را یعنی معرفی میکنه، شناسایی میده اون مدعی را حاکم، که چرا معرفش میکنه، تعریف میکنه اون مدعی را که ان له احضارها، تعریف میکنه در رفع الحاکم، تعریف میکند اون مدعی را، یعنی شناسایی بهش میده حاکم، این که برای مدعی احضار بینه، یعنی بهش میگه حق داری بینه ته بیاری. ولی یه قول و باید حاکم اینطور بگه احضرها ان شئت، حاضر کن تون بینه را اگر خواسته باشی تو. این را کی حاکم میگه؟ ان لم یعلم ذالکه، اگر عالم نباشد اون مدعی ذالک، یعنی احضار بینه را نداند که احضارش او را حق داره. و این ذکر غیبت ها، پس اگر چنان که ذکر، یعنی یادآور شد مدعی غایب بودن اون بینه را، گفت من بینه دارم اما غایبه، خیره او مخیر می کند حاکم اون مدعی را بین احلاف الغریم و سب، بین قسم دادن غریم، غریم یعنی اونی که بدهکاره که اون مدعاله باشه، او را قسمش بده و صبر یا صبر کنه تا این مدعی بره بینش بیاره، بعد حاکم به نفع حکم کنه. و کذا یتخیر بین احلافه و اقامت البینه و این کاند آزرتن، و همچنین مدعی مخیر است بین قسم دادن اون غریم، یعنی اونی که ازش طلب داره که همون مدعی باشه، و میتونه اقامه بینه کنه مدعی، و این کاند حاضرتن، اگرچه بینه حاضر باشه باز میتونه این مدعی مدعاله را قسم بده. و لیس له طلب و احلافی ثم اقامت البینه، آیا مدعی این حق را داره بر این که بگه اول تو قسم بخور بعد من بینم رو میارم؟ میفرماد نه، نیست برای مدعی درخواست نمودن قسم دادن اون غریم که مدعا علیه باشه سپس اقامه بینه بکنه، بگه اول تو قسم بخور بعد من بینم رو میارم، نه این حق رو نداره. فا این طلب احلافه، پس اگر درخواست کرد مدعی قسم دادن اون منکر را که همون غریم و مدعاله باشه، پس اگر درخواست کرد مدعی احلاف اون غریم رو که منکره، ففیه مومد، پس در این مورد اون چیزیست که گذشت، در این احلاف هست اون چه که گذشت. چی گذشت؟ گفتیم در این صورت آیا دعوای مدعی ساقط میشه بعد از قسم منکر در این مجلس فقط، یا در غیر این مجلس هم ساقط میشود؟ و این طلب احضاره امهله، و اگر درخواست کرد مدعی احضار بینه را، مهلت میداد حاکم اون مدعی را الان یحضره تا اینکه احضار بکنه اون مدعی بینه را. ولیس له الزامه، و نیست برای حاکم الزام اون منکر، به کفیل للغریم، بگه زامن بیار برای این بدهکارت، غریم در اینجا اونی که طلبکار از مردمه، در اینجا نیست برای حاکم الزام نمودن اون منکر را به کفیل، یعنی به زامنی بگه حالا که مدت میخواه بره او بیانشو بیاره، تو زامن بده که فرار نمی کنی، جایی نمیری تا او بیانه رو بیاره. نیست برای حاکم الزام اون منکر که مدعاله باشه به کفیل به زامنی، برای غریم یعنی برای اون کسی که طلبکاره، ولا ملازمت او، و همچنین نیست برای حاکم ملازم نمودن اون منکر اون غریم را، یعنی مدعی را، که بگیم این منکر همراه این مدعی باشه که نکنه فرار رو بکنه. لانه او تعجیل عقوبت، این به علت اینکه این الزام تعجیل عقوبت، لم یثبت موجبها، یعنی کفیل گرفتن الزام به کفیل، این تعجیل عقوبتی که ثابت نشده موجب اون عقوبت، هنوز او بیینه نیاورده، چطور این بیچاره منکر را الان الزام کنیم که تو زامن بیار؟ او میخواد بره حالا بیینش حاضر کنه. و قیل له ذلک، قول دیگه گفته شده است برای اون حاکم از ذلک، یعنی الزام نمودن اون منکر را به کفیل. و این احذرها، و اگر حاضر کرد مدعی اون بیینه را، و عرف الحاکم العدالت، و شناسایی کرد حاکم عدالت رو فیها در اون بیینه، فهمید که این بیینه عادل است، حکم به شهادتها بعد التماس المدعی سؤالها و الحکمه، میفهمد حکم میکنه حاکم به شهادت اون بیینه بعد از التماس و درخواست نمودن مدعی سوال اون بیینه را، یعنی تقاضایی که بیینه کردن، و حکم را، و بعد از التماس نمودن مدعی حکم را، اگر مدعی آمد به حاکم گفت حکم بکن و هر چی که این شاهدها گفتن حکم را جاری کن، در این صورت حاکم هم حکم میکنه. ثم لا یقول اللهم، سپس نمیگوید حاکم برای این دوتا شاهد اشهدا شهادت بدید شما دو نفر، بله من کان، این طور میگه، بله من کان اندهو کلامون و شهادتون ذکر ما اندهو انشاء، بلکه حاکم اینطور میگه هر کسی که در نزد او کلامیه یا شهادتی ذکر کنه اونچه که در نزد او اگر خواسته باشه، یعنی اگر حرفی کسی داره حرفاشو بگه. فا این عجاب و به ما لایست بود و بی حقون طوره حقولهم، پس اگر جواب گفتن، جواب دادن اون دوتا شاهد به چیزی که ثابت نمیشه به اون چیز، هم اینجا طرح میشه قول این دوتا شاهد، یعنی جواب گفتن درسته بابا این زید از عمر یه چیزی میخواد، اما دو من گندم میخواد، و حالی که زید از عمر ادعا کرد کتاب و عواب غیر ذلک، جوابی که این دوتا شاهد دادن اثبات حق نمی کنه. و این عجابا، پس اگر چنانچه اجابت کردن کلام حاکم را، یعنی جواب گفتن به چیزی که ثابت نمیشه به اون چیز، حق طوره قول هما، یا تر میشد قول این دوتا شاهد. و این قطعا بالحق و طابق الدعوا، خب و عرف العدالت حکما، و اگر قطع پیدا کردن اون دوتا شاهد به حق و مطابق شد اون قطعشون اون حقی که قطع بهش پیدا کردن دعوا را، و شناسایی هم کرد و حاکم هم شناخت عدالت را که اینا عادلن، حکمه حاکم در این صورت حکم میکند کما ذکرنا، کما این که سابقا نگفت. و این عرف الفسقه، حالا اگر شاهد ها شهادتی آمدن شهادتی بدن، ولی حاکم فهمید فسق این شاهدها را، اینجا ترکه حاکم ترک حکم میکنه، دیگه حکم نمیکنه، چون حاکم فهمید که اینا فاسقن، این دوتا شاهدی که بیینه ای که مدعی آورده. ولایت لب و تزکیته، درخواست نمیکند حاکم تزکیه را، یعنی به مدعی بگه برید شما بروید دو نفر دیگه بیارید که این دوتا شاهد را تزکیه کنن که نا فاسق نیستن، نه، وقتی که حاکم فهمید فسق این دو شاهد را ترک حکم میکنه. ولایت لبود تزکیه، درخواست نمیکنه حاکم تزکیه را، لان الجاره مقدمون، به علتی که جاره جر یعنی کار و نقصی که در شاهد پیدا بشه این مقدم از تزکیه هست. و این جهل حال ها اگر جاهل شد این حاکم حال اون بینه را، یعنی ندانست آیا این بینه عادلن یا عادل نیستن، استزکا یا طلب تزکیه میکنه. طلب تزکیه یعنی چه؟ ای طلب من المدعی تزکیته ها، درخواست میکنه حاکم از مدعی تزکیه اون بینه را، یعنی میگه برو و بروید دو نفر شاهد دیگه بیار که اون شاهدا بگن این دو نفر آدم خوبیه. تزکیه همینه، اگر من شک درباره این دو نفر پیدا کردم مجهول الحال شدن، دو نفر دیگه بیان اینا رو گواهی کنن بر این که آدم های خوبی هن عادل هم. فین زکاها به شاهدین علا کل من شاهدین یعرفان العدالت و مزیله ها اثبته ها. پس اگر تزکیه کردن اون بینه را، فین زکاب پس اگر تزکیه کرد اون مدعی اون بینه را به دو شاهد، رفت دو شاهد دیگه آورد که اون دوتا شاهد گفتن که بابا این دو نفر آدم خوبی هست. فین زک اگر تزکیه کرد مدعی اون بینه را به شاهدین، به دو شاهد، علا کل من شاهدین، بر هر یک از دو شاهدم باید این صفات باشه، این صفات باشه، یعرفان العدالت، اون دوتا شاهد بشناسن عدالت را، یعنی چه چیز باعث عدالت است، عدالت چیه، ملکه است، حسن ظن، اجتناب از گناهان کبیره است، صغیره است، خلاف مروت چیه، یعرفانه، بشناسن اون دوتا شاهد عدالت را و مزیلها و اونی که ازاله و از بین برنده عدالت. در این صورت اثبتها، اثبات میکنه حاکم اون عدالت را، اثبت الحاکم ها اون عدالت را. خب این نسبت به این دوتا شاهدی که بینه آورد، یعنی دوتا شاهدی که مدعی آورد که همون بینه باشه. خب حالا نسبت به خصم چه تو؟ نسبت به خصم هم سوال میکنه شما درباره بابا این بینه حرفی داری؟ یه مرتبه اون منکری میگه بابا این بینه آدم بدی هستن، عادل نیستن، جرحشون میکنه. یه مرتبه نه، او هم قبول میکنه که آدم های خوبی هستن. ثم سأل الخصم عن الجرح، سپس درخواست میکنه حاکم خصم را، خصم کیه؟ اون مدعا علیه که منکر باشه، خصم را از جرح، که بابا تو بگو که این آدم ها، این دوتا شاهد آدم های بدی هستن، نقصی درباره اینها در نظر داری یا نداری؟ جر کنایه از نقص و اثبات این که این عادل نباشن. فین اعترف به عدمی، پس اگر اعتراف کرد به عدم جر، یعنی منکر اعتراف کرد نجرهی درباره این دوتا شاهد نیست، حکم اینجا حاکم حکم میکنه کما مر. و این تن زره، اگر نه اون خصمه گفت بابا به من مهلت بدید که من برم شاید جاریه باشه بیارم اینا رو جرح بکنه و درباره این دو تا شاهد یا تنقیسشون کنه، بگی اینا ناقص، امهله ثلاثه ایامین، مهلت میدهد حاکم اون خصم رو سه روز که برو اگر جاریهی داری که تنقیز کند این دو شاهد را برو جارهت بیاد. فا این احضر الجاره، پس اگر احضار کرد جاره را این خصم، احضر الخصم الجاره، پس اگر احضار کرد حاضر کرد اون خصم که منکر باشه جاره را، نظر فی امر حاکم، نظر میکنه در امر اون جاره، علا حسب ماجرا، بر حسب و اقتضای اون چیزی که رأی میدهد و میبیند او را حاکم، من تفصیل این که چه جور جر کرده، تفصیل داده در جره، دقت کامل کرده، خصوصیات الفاظش و تتبع قرائن حالیه الفاظش، مقامیه الفاظش، مقالیه الفاظش، غیر ذلک، اینی که الان جرح میکنه میگه زید پسر فلان آدم بدیه، دیروز دیدم شراب خورده، قمار بازی کرده، با فلان کس بوده، از این قبیل طوری جرح میکنه که از قرائن حالیه و مقامیه و مقالیه ثابت میشه. یا اجمال نه، یا و اجمال این میگه نه بابا این آدم بدیه، اما تفصیل نمیده چه کار کرده، حالا بدیش برای چه جهده، توضیح ازش میخواد. و غیر تفصیل و اجمال، مثلا میگه من دلیل دارم بر این که از خارج میدونم، دلیل دیگر دارم بر این که این آدم ها آدم های خوبی نیستن. فا این قبله، پس اگر قبول کرد حاکمون جرح را، قدمه علی تزکیه، مقدم نگه میداره اون جرح را بر تزکیه، یعنی تنقیص این دو شاهد را بر تزکیه که اثبات عدالت این دو شاهد باشه، اون تنقیصشون مقدمه لعدم المنافات، چون منافات هم نداره. ممکنه دو نفر شاهد بیان بگن این آدم خوبیه، دو نفر دیگر هم بیان تنقیص بکنن بگن نه این آدم بدیه، منافات هم نداره. بین تزکیه و بین جرها تنافی بین جر و تزکیه نیست. فعین لم، این درسته که جرح آورد و پس قول جاره، قول خصم خب که منکره مقدم میشه. فعین لم یعتب الجاره، اگر جارهی خصم نیاورد مطلقا، مطلقا در اون سه روزه یا نه او بعد المده، مطلقا چه در اون سه روز چه بعد از اون سه روز، اصلا جاره نیاورد، کسی پیدا نکرد که این دوتا شاهد را بیان تنقیصش کنم، که حکم علیه بعد الالتماس، حکم میکنه حاکم بر علیه این خصم که همون منکره بعد از التماس، یعنی بعد از درخواست نمودن مدعی، ای التماس المدعی الحکمه، یعنی بعد از درخواست نمودن مدعی حکم را. و این ارتاب الحاکم و به شهود مطلقا، حالا اگر آمد و خود حاکم به این شهود مطلقا آقا آمد و شک پیدا کرد که های این شهود راست میگن یا نکنه این شهود توطئه کرده باشن میخوان مال امر به زید بدن و به عنوان توطئه شهادتی میدن، اینجا حاکم تفرقه میاندازه بین شهود را. و این ارتاب الحاکم و به شهود مطلقا، اگر چنانچه ریب و شک پیدا شد برای حاکم به سبب این شهود مطلقا، حالا چه شهود در اصل دعوا باشه چه در شهود شاهدین باشد، فرقهم، تفرقه میاندازه حاکم بین اون شهود را، استحبابن، مستحبه. مثلا یکی رو این گوشه اتاق نگه میداره از او بازجویی میکنه، یکی رو میبره اتاق اون طرفی بازجویی میکنه، سؤال از زمان مکن چه وقت بوده که این مدعا علیه مال مدعی رو برده، از قضایا سوال میکنه، شاید اینا با هم توافق بکنن، شاید اختلاف اقوال پیدا کنن، اگر اختلاف اقوال پیدا کردن شهود حکم ثابت نمیشه. فرمود و این ارتاب الحاکم به شهود مطلقا، چه در اصل دعوا، چون شهودی که شهادتینی که شاهدهایی که میان تزکیه میکنن، فرقهم، تفرقه میاندازه حاکم اون شهود رو استحبابن، یعنی به نحو استحباب. و سأله من مشخصات القضیه، سوال میکنه حاکم اون شهود را از مشاهده، از خصوصیات قضیه، زمانن، در چه زمان بوده، مکانن، در چه مکان بوده، و غیرهما، و غیر اینها چه مالی بوده، من الممیزات، از چیزایی که باعث تمیز قضیه میشه. فاین اختلافت اقوالهم، پس اگر اختلاف پیدا شد اقوال این شهود، سقطت از شهود شهادتم. یه ساقط میشه شهادت این سود. یکی گفت در روز جمعه بوده، یکی گفت روز پنجشنبه بوده، یکی گفت مکانش مثلا تو خانه بوده، یکی گفت تو بیابان بوده، یکی گفت در سال فلان بوده، یکی گفت در سال فلان. اختلاف در سال، زمان، مکان پیدا شد، سقط از شهادتم، ساقط میشه شهادت اون شهود. و یستحب الله این در ریبت وضع مستحب است برای حاکم در موقع شک پیدا کرد که این شهود آیا راست میگن یا دروغ میگن، وضع یعنی موعظه نمودن و پند دادن این حاکم اون شهود را، و امرهم به تثبت، امر نمودن این حاکم اونها را به تثبت. بابا کاری را که قد دارید و یقین میدونید شهادتی بدید، بترسید از عذاب اخروی، نکنه که دروغ شهادتی بدید اون وقت معذب بشید برای مال دیگری. و امرهم به تثبت، به ثابت موندن در کنید، جزم در کار، و الاخذ بالجزم، همینطور باز مستحب برای او کنه، موعظه کنه، اخذ کنید به جز، یعنی اونی که قد دارید شروع بهش بکنید، اونی که قد ندارید نه درباره شهادتی ندهید. از این فر گذشتیم. فر دیگه، حاکم میتونه در عبارتش موقعی کنار تفرقه میاندازه بر اینا سخت گیری بکنه، میفرمان نه، و یکره له ان یعنت الشهود، مکروه کراهت داره برای حاکم این که سخت گیری، مشقت بیاندازه شهود را. یعنت الشهود یعنی به طوری که مشقت بیاندازه این شهود را. حالا یعنت الشهود یعنی چه؟ ایوت خل علیهم الانته، داخل بکنه، وارد بکنه اون حاکم بر این شهود انت را. انت یعنی چه؟ وابل مشقه، مشقت را، مشقت به چی؟ هی سخت گیری بکنه، هی زیر رو بکنه اینها را که اینها به زحمت بیفتن این شهود. ازا کانو من اهل البصیره، در وقتی که بوده باشن اون شهود از اهل بصیره، یعنی بینایی در کار دارن، خب مشقت بیاندازی اینها را به چی؟ به تفریق، به این که بین شهود جدایی بیاندازه، تفرقه بیاندازه، یا غیر تفریق من تحزیز، یعنی از تأسف و دشواری در کلام. تحزیز از حزازت و مراد تأسف در کلام، یعنی شدت در کلام، یعنی طوری در کلام سخت گیری کنه به طوری که اون شهود به زحمت و مشقت بیفتن. این البته کراهت داره. اما و یحرم علیه ان یطعت الشاهد، یطعت مثل یدحرجا، فرمود حرام است بر حاکم این که تردد بیندازد شاهد را، یعنی طوری در عبارت شاهد وارد بشه که او را به تردید و به غلط بیاندازه. این را تتعتو میگن، مثل تدهرج. ان یتعتع مثل ان یدهرج، تتعتع مثل تدهرج، یتعتع و یدهرج، یا دهرج یدهرج، از اون باب باشه. و یحرم علیه، حرام است بر حاکم ان یتعتع الشاهده، یعنی این که تردید بیاندازه شاهد را. اصل تعتعته، اصل تعتعه، تعتعه مثل دهرجته، انها مصدر است. اصل تعتعته فی الکلام، تعتعه در کلام معنی چی؟ اتردد فیه، تردد در کلام رو تعتعه میگن. یعنی این حاکم طور عبارت را در وسط حرف شاهد بیاندازه که بوره به تردید بیانده. و هو و هنا، و اون تعتعه در اینجا عبارت از اینه، ان یداخله فی شهاده، که مداخله بکنه حاکم اون شاهد رو در شهادت. فیدخل معه کلمات، فیدخل معه کلماتون، فیدخل معه کلماتین توقعه فی التردد، پس وارد کنین حاکم با اون شاهد کلماتی را که واقع میسازه اون کلمات، اون شاهد رو در تردد، یعنی به تردد میاندازه، اول غلطه یا او رو به غلط میاندازه. یعنی یقول شاهد، بین که شاهد اینطور میگه انهاش تراکس، به تحقیق او مثلا این کتاب را این مقدار به 10 درهم مثلا خریده، او میگه کذا این مقدار خریده. فیقول الحاکم، حاکم میگه به 100، یعنی به 100 دینار خریده. او که میگه به 10 دینار خرید، 100 دینار میاره که در کلام شاهد تردد بیندازه. او فل مکان الفلانی، یا میگه این کتاب را مثلا در فلان مکان تو منزلش خریداری کرده، مکان فلانی که نه از مکان از دای، یعنی مکان معین، در مکان فلان تو منزلش خریداری کرده. از این عبارت میخواد حاکم شاهد رو به تردد بیندازه. او یورید ان یتلفظ بشین ینفعه فیداخله بغیره، یا اراده میکنه حاکم این که تلفظ کند به چیزی که نفع میده اون چیز اون شاهد را، پس مداخله میکند او را به غیر اون کلامی که نفع بوده او را. لیمنعه من اتمامه، تا اینکه منع بکنه کلام حاکم اون شاهد را از اتمام اون کلام. و نحوه ذلک، یه عباراتی بگه او بیچاره شاید دست پاش گم کنه نتونه کلام رو تمام بکنه، این برای حاکم حرام است و جایز نیست. او یتعقبه به کلامین، یا عقب در بیارد اون حاکم اون شاهد رو به کلامی، لیجعله تمام ما یشهد به، تا این که قرار بده حاکم او رو تمام اون چیزی که شهادت میده بود. مثلا اول میگه که این زید از ام این کتاب رو خریده، بعد میگه بله به 100 تومان خریده است و دیروز هم معاملش تمام شده. این که به 100 تومان خریده دیروز معاملش تمام شده، این عبارت حاکم، حاکم توانسته کلام رو تمام بکنه، اضافه کرده بر کلام شاهد. او یتعقب او، یا عقب در بیار او رو به کلامی را که لیجعله، برای اینکه حاکم قرار بده اون کلام رو تمام چیزی که شهادت میده این شاهد به اون کلام، به حیث لولا، به طوری که اگر نبود اون کلام، یعنی کلام حاکم، خب لتردد، هر اینو مردد میشد اون شاهد و نمیتونه جمله رو تمام بکنه. او عطا به غیرهی، یا بیار حاکم به غیر کلامی را که اون کلام عقب کلام شاهد واقع میشه، نباد حاکم این کار رو بکنه، بلکه یکف عنه حتی ینتهی ما عنده، بلکه حاکم باید خودداری کنه از کلام، کف یعنی باز بداره خودش رو از کلام، حتی اینکه منتهی بشه اون شاهد اون چه که در نزد اوه، یعنی اون چه که میتونه شاهد خودش بگه، نه حاکم اضافه کنه. و این لم یفید، و اگر چه فایده ندهد کلام شاهد، اما باید شاهد حرفاشو بگه. او تردده، یا نه خود شاهد مردد بشه در شهادتش، ثم یترتب علیه ما یلزم، سپس خب مرتب میکنه حاکم بر اون شاهد اون که لازمه کلامه اون شاهد است. او یرقبه فی الاقامه، یا ترغیب بکند حاکم او را در اقامه شهادت، بگه شهادت بده، چرا کوتاهی میکنی، او را ترغیبش کند، این تحریک و وادار، یا ترغیبش بکند او را، این حرام، این جایز نیست، یا ترغیبش بکند او را در اقامه شهادت، اذا وجده او مترددن، در وقتی که میابد حاکم او را که مردد شده. او یزهده او، یا بگه نه بیا کنارگیری کن، یزهده او از زهده، یعنی بیا کنارگیری بکن از این شهادتی که میخوای بدی ها، یعنی برای حاکم جایز نیست که بیاد بهش بگه که تو بیا از این شهادتی کنار گیری کن. لو توقف، اگر شاهد توقف کرد اینم بهش بگه بیا از این شهادت کنار گیری کن، اینم جایز نیست اگر توقف کنه شاهد. بلا یقف از مل غریم انل اقراره الا فی حقه تعالی، وقوف نمی کند حاکم وقوف نمی کند. حاکم عزم و تصمیم قریم را، یعنی اون کسی که بدهکار از اقرارش مگر در حق خدای متعال وقوف نمی کنه، یعنی طوری عبارت رو بگه که او رو در معرض این بیاندازه که او از اقرارش برگرده، مگر در حق خدای متعال. فیستحب ان یعرض المقر به حد الله تعالی، پس مستحب است اینکه تعریض بکنه حاکم مقر را به حد خدای متعال، بالکفه عنه به بازداشتن این حاکم اون مقر را از اون اقرار و تعویل، و باز حاکم کلام مقر رو تعویلش کنه تا اینکه حدی به گردن مقر نیاد. چون بحث دنباله داره وقت گذشته. سینه یک، اگر مدعی برای او بیانه باشد آیا برای حاکم جایز است به مدعی بگوید حاضر کن بیانه خود را یا نه؟ تعیین فرمایید. سال دوم، آیا مدعی حق دارد؟ آیا مدعی حق دارد از منکر تقاضای قسم خوردن را بنماید؟ بعد بگوید من اقامه بیانه می کنم، بعد بگوید من اقامه بیانه می کنم بعد از قسم یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، اگر برای حاکم و قاضی ثابت شد فسق بیانه، اگر برای حاکم و قاضی ثابت شد فسق بیانه، آیا نفوذ حکم لازم است یا ترک حکم؟ آیا نفوذ حکم لازم است برای حاکم یا ترک حکم؟ تعیین فرمایید.